شنوید از شبکه رادیویی فرهنگ. در اولین بخش برنامه با ندا رادمر سری میزنیم به دنیای موسیقی و خبرهایی از این حوزه رو میشنویم.
ندا رادمهرم در این بخش از برنامه نیستان، من را همراهی کنید، براتون از اخبار و حاشیه‌های موسیقی ایران خواهم بود. پروژه بین‌المللی هفت پیکر این روزها منتشر شده با همکاری 5 کشور. تک آهنگ حقیقت با صدای پارسا رفیعی منتشر شده. ترانه های مادر و کودک از سودابه سالم منتشر شده، در دسترس مخاطبین قرار گرفته و همینطور تازه ترین آلبوم سالار عقیلی. دومین جشنواره موسیقی کبیرنشینان برگزار می شود. کوچه شب با آهنگسازی جهانشاه برومند این روزها شنیدنی شده و آلبوم همگناه هم به بازار موسیقی اومده از ساخته های آرمان موسا بود. حسام ناصری با 3 اثر متفاوت، احمد میر معصومی برنده دیگه جایزه جهانی گلوبال میوزیک اوارد هست و همینطور گروه موسیقی سیریا که همهشون تبریک میگیم، در مورد جزئیاتش براتون خواهم گفت. و ششمین سال نوای موسیقی ایران قراره که مجازی برگزار بشه.
تا الان وقت داشته باشین در مورد جشنواره صحبت کنیم و اجراتون.
آها خیلی کوتاه دارم.
آره در واقع اطلاع رسانی. ما از همین الان قول سر به شما میدیم.
قربونتون، متشکرم، مرسی.
ما بلند دارم که کیفیت ضبطمون خوب بشه، صدا ضبط بشه.
باز ضبط بکنیم.
آره آره.
باز ضبط. خب اگه اجازه بدید من یه چیز بکنم. من یه چند دقیقه با شما تماس بگیرم.
سلام آقای غلام علی.
سلام،
خوب هستین شما؟
ممنونم، سلامت باشین.
من رادمهرم، ندا رادمهر خبرنگارم.
خوبه،
خوب هستین شما؟ ممنونم.
جدیده؟
آره همین بمون که در واقع
جمعی خوب نشد، میخوای یه بار دیگه؟
آره یه بار دیگه. همشین زخصا و خیلی متمرکز باشین روی جملاتی که میگین که خود از این بسید. سلام،
شما شنونده نیستان هستید.
و اما مجوز. دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفته نخست دیما مجوز 129 تک آهنگ و 8 آلبوم رو صادر کرده. در هفته نخست دیما 121 مجوز برای تولیدات موسیقایی صادر شده. بر این اساس آلبوم های یلدا به آهنگسازی و خوانندگی حسین صفامنش، کجایی به آهنگسازی بهنام کلاهبخش و با صدای پیام دهکردی، تبرزین با آهنگ و صدای مسعود میرزایی از جمله آلبوم‌هایی هستند که در هفته نخست دیما مجوز گرفتند. در میان مجوزهای صادره در بخش تک آهنگ هم میتونیم اشاره کنیم به قطعه پاییز با صدای گرشا رضایی، اونم توی زمستون، و شهر ایثار با صدای مهدی دانا و به آهنگسازی محمد رضا یزدان پناه. گزارش صدور مجوز هفتگی دفتر موسیقی هر هفته منتشر میشه و برای این آثار صرفا مجوز انتشار صادر شده و زمان انتشار در اختیار مالک اثر خواهد بود. یکم تعداد مجوزه که این روزا صادر میشه زیاده، ولی خب هر هفته واسه اهالی نیستان اونا رو اعلام میکنیم که بدونن در موسیقی چه خبر.
زمانی که ما درخواست میدادیم اساتید مختلفی باید تایید میکردن که ما اجازه اجرا داریم یا نه. از جمله خود استاد موری بودن، استاد گنجایی بودن، استاد سریر بودن و تک به تک استاد آواسیان بودن. تک به تک باید امضا میکردن که شما میتونی تو این اجرا باشی یا نباشی.
داوران جایزه موسیقی و رسانه 36مین جشنواره موسیقی فجر معرفی شدند. عبدالرضا سپنچی، آروین صداقت‌کیش، سید علیرضا میرعلی نقی، ویدا همراز، نرگس زاکر جعفری و ایلناز رهبر به عنوان اعضای هیئت داوران دومین دوره جایزه موسیقی و رسانه که در بخش جنبی 36مین جشنواره موسیقی فجر به دبیری دکتر سعید میر محمد صادق برگزار خواهد شد معرفی شد.
ممنونم از محبت شما و تمام عزیزانی که واسه برنامه نیستان زحمت میکشن و گوش مردم رو به موسیقی خوب و نگرش درست موسیقی آلت میدن.
نیستان.
خب این روزها تصنیف سوبشون به عنوان تازه ترین اثر از همکاری همایون شجریان و طهمورث پورناظری به یاد استاد شجریان منتشر شده که بخش های از اون رو با همدیگه میشنویم.
شعر به خون نشسته سازن دل شکسته سوی من که خسته سوی من که خسته جان پدر کجا هستی جان پدر کجا هستی این دل ما مبتلا شد با غمت آشنا شد دل ما مبتلا شده با غمت آشنا شده خون به دل خدا شده جان پدر کجاستی جان پدر کجاستی.
شما شنونده نیستان هستی.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمر در این بخش از برنامه نیستان از اخبار و تازه های موسیقی ایران براتون گفتم. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم از ندا رادمر برای اجرای این بخش از برنامه نیستان و دعوت میکنم با ما باشید با ادامه برنامه.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
آرزوی ما توی تو قبله دل ها توی تو جان بی تو.
از نیستان بشنوید.
هر جا که هستید و برنامه نیستان رو میشنوید، اوقات و لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزومندم و در این فرصت دعوت میکنم اسناد موسیقی ایران رو بشنوید با تهیه و اجرای شهرام آقای پور، نوازنده و پژوهشگر موسیقی.
شهرام آقای پور هستم، نوازنده و پژوهشگر موسیقی. در برنامه گذشته مقدمه‌ای درباره مهرنگاری چغامیش ارائه دادم. با من همراه باشید ادامه این مبحث رو. این مهرنگاره که صحنه‌ای از اجرای موسیقی را در 3400 سال قبل از میلاد نشان می‌دهد، نخستین سند موسیقی است که بشر به شکل سازمان یافته دارد. در گزارش دلوگاز و کانتور از کاوشگران حفاری چغامیش آمده که در این تصویر گروهی نوازنده نشان داده می شوند که در حقیقت پیشرو و نخستین شکل ارکسترهای امروزی را مجسم می کند. در این مهرنگاره چنگ بزرگی مشاهده می شود که در پشت سر آن نیمروخ نوازندهی در حال زانو زدن دیده می شود و فرد دیگری با دستهای باز در حال طبل زدن به چشم می خورد. نوازنده سوم دو آلت شاخمانند را در دست دارد که نشان می دهد نوازنده در حال نواختن ساز بادی است که احتمالاً بوق می باشد. نفر چهارم خواننده را در حال آواز نشان می دهد که دستش را زیر گوشش نهاده. این حالت در آوازخوانی مصر باستان مشاهده می شود. این شیوه آوازخوانی هنوز در خاورمیانه متداول است. بنابراین در این تصویر ارکستری را مشاهده می کنیم که سازهای بادی، زهی و کوبه‌ای را در بر دارد و خواننده با آنها همکاری می کند. اما این ارکستر گوشه‌ای از صحنه اصلی را نشان می دهد و نوازندگان به جز طبل‌زن همه به سمت راست چرخیدند. در برابر مردی مشاهده می شود که روی بالشی نشسته و میزی در جلویش قرار دارد که روی آن خوراکی ها چیده شده است و خدمتکار در حال پذیرایی از اوست. می توان چنین پنداشت که این تصویر صحنه ای را نشان می دهد که به مراسم مذهبی بستگی دارد. این بود توضیحاتی درباره مهرنگاری چوغامیش.
بخشی رو که شنیدید اسناد موسیقی ایران نام داشت و شهرام آقایی پور نوازنده و پژوهشگر موسیقی اون رو تهیه و اجرا کرده بود. تا دقایقی دیگر در خدمت شما خواهیم بود با بخش گفتگوی برنامه نیستان. شبتون بخیر. امیدوارم تا این قسمت از برنامه مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. با بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شما این به اتفاق آقای دکتر محمد علی مرآتی، کارشناس برنامه، با موضوعی که در مقدمه اشاره کردن. آقای دکتر مرآتی، اگر اجازه بدید من موضوع رو با این عنوان اعلام بکنم که بار مفهومی سازها، میتونیم اینطور بگیم؟
بله.
پس ما میخواییم در این برنامه راجع به بار مفهومی سازها و اینکه هر سازی با خودش چه هدف، چه آرمان و چه مفهومی رو در بر داره و چه مفهومی رو میخواد القا بکنه، در خدمت شماییم.
بله دقیقا، ابتدای برنامه جا داره که اشاره بکنم در این برنامه ما بر اساس آرای بانی سوید باز داریم صحبت میکنیم، این اتنوموزیکولوگ معاصر که نگاه به نظر من خیلی جامع تری، حالا بگم اندیشمندانه تری از منظرهای انسانی و از منظر کاربردی نسبت به موسیقی داره. البته من سعی میکنم در خلال نظراتی که ایشون بدن و آرایی که از ایشون میخونم مطالبی رو در مورد ایران یا نقدهایی رو در مورد صحبتاشون ارائه بدم. بس بر سر این هستش که خب سازها چه نقشی دارن و عموماً چه مفاهیمی رو با خودشون دارن حمل میکنن و هر سازی معمولاً یک معنا و مفهوم خاصی رو داره. قبل از اینکه واقعا شروع بکنیم به این بس، میخوام از تجارب خودم، یعنی چیزی که خودم در درک موسیقی باهاش برخورد داشتم، اینه که ما عموماً به نظر میرسه که در تولید موسیقی، در تولید یک اثر موسیقی، نیازمند این هستیم از ابزاری و از وسایلی استفاده بکنیم. این وسایل شاید در اولین مرحلش در تاریخ موسیقی جهان به نظر میرسه از حنجره انسانی بوده و به همین دلیل هم است که آوا و حالا آوایی که بعدها شده آواز، یعنی خب ابتدا با اکت ها و به اصطلاح اصواتیه که انسان بر اثر حالا میگیم ریاکشن یا عکس العملی که در مورد مسئله میخواد انجام بده، که از لحظه تولد رابطه مادر و فرزند، رابطه های دیگری میتونیم تعقیبش بکنیم. و خب این آواها، من البته به این شکل بهش فکر میکنم که این آواها بعدها باز دنبال وسایلی میگشته، دنبال ابزارهایی میگشته که بتونه باز خودشو در ابزارهای دیگری هم زندگی بکنه.
بله.
یواش یواش این واژه وسیله یا ابزار که در لاتین هم ترجمه خوبتری داره، حالا من میگم خوبتر نه بس باز ارزش گذاری باشه، بس اون مفهومی هستش که در ساز میتونیم تعقیب بکنیم. ما میگیم ساز که حالا به احتمال خیلی زیاد از سرور و از شادی و از این چیزا میاد، ولی خب اینسترومنت به که معنی ابزار و وسیله است، خیلی میتونه الان به کمکمون بیاد برای اینکه این یک وسیله‌ای هستش، قرار هست اون اصواتی رو که ما دوست داریم به اصطلاح تولید بکنیم و این ساز برامون این کار انجام بده. بنابراین از با این مقدمه کوتاه میخوام برسم به اینی که خب سازها عموماً تو در طول تاریخ، در طول زمان یه شاهدهایی هستن حتی برای اینکه بفهمیم مردم چطور زندگی خودشون رو معنا میکنن. یعنی معنا کردن در اون بخش زیبایی شناسی به این میرسه که یه کسی یه آوایی میخونه و یه سازی میزنه و این ساز کاملا جنبه‌های زیبایی شناسی اون قوم رو در خودش داره و این موسیقیه که داره معنا میده به اون زندگی. یعنی بدون هیچ تعارفی میتونیم موسیقی رو این کاربرد اساسیش رو به وجود بیاریم. یعنی حتی من همیشه از پایین ترین، یعنی از در یک کنتراستی بخوام بگم، شاید نوع خیلی اغراق‌آمیزش مثلا تو موسیقی پاپ هم همینطوره. تو موسیقی پاپ با اینکه همه میگن خب یه موسیقی روزمره است، یه موسیقی که شاید نسبت به بقیه موسیقی یا بقیه ژانر اون جنبه های آکادمیک، جنبه های هنری، نمیدونم حالا اینا بحثای ارزش گذاران است که خیلی بهش من ورود نمی کنم، ولی در موسیقی پاپ هم اینجوریه. بعضی وقتا با یه ترانه، حتی با یه شعر مشخصی، یک انسانی که حالا میتونه پزشک باشه، میتونه معلم باشه، میتونه خودش رو داره معنا میکنه، یعنی معنای خودش رو داره میشنوه. و دلیل این که یه دفعه این شانس به بعضی از خواننده پاپ میرسه که اینقدر کسایی تعقیبشون میکنن، یه بخشیش اینه، یعنی اینا در بوق و کرنا میدمن و این ارتباطه برقرار میشه، این ارتباطه به شکلی برقرار میشه که انسان خودشو با اون موسیقی داره معنا میکنه. حالا ما به خصوص تو جنبه هایی که موسیقی پاپ الان داره، یه مقداری خب ادبیات گفتاری اینها جنبه‌های مختلفی رو داره پی میگیره، بعضی وقتا این جنبه‌ها همه رو میتونه خوشحال نکنه، ولی خب خیلی ها رو داره در واقع با زندگیشون مأنوس میشه.
یعنی میتونیم بگیم، ببخشید کلامتون رو قطع میکنم، آنچه که در درون خودش فرد به دنبالش هست ممکنه در این نوع موسیقی دقیقاً. یا انواع دیگر موسیقی پیدا بکنه.
ببینید دقیقاً ما در سایکولوژی، در روانشناسی موسیقی میگیم که عموماً یه حرفایی رو، یه بخشی از وجودمون هیچ وقت به کلمه تبدیل نمیشه.
درست.
و نمیتونیم ابرازش کنیم، نمیتونیم هیچ وقت بگیم. بعد بنابر این موسیقیه که حالا به وسیله ساز میتونه یه اتفاقی رو به وجود بیاره. میگم واقعا من میخواستم اینو بگم. بعد جالبی ماجرا اینه که وقتی یه چیزی رو ما تأثیر شگرفی میذاره، این الزاماً به نظر من فقط برای من شخصیه، بعد اصرار داریم بقیه رو هم بهش بگیم. واقعا
بله دقیقاً، ممکنه اثری که روی یک فرد میگذاره کاملا متفاوت باشه و شاید در واقع 180 درجه متفاوت
دقیقاً.
باشه با اثری که بر فرد
میگذاره. ببینیم، البته در جهان معاصر یه ذره نگرانی هم فلاسفه در متفکرین و هم حالا اتنوموزیکولوگا هم به این قضیه خیلی دقت میکنن که این انفجار موسیقی، این انفجار موسیقی از طریق رسانه و این موسیقی به عنوان کالای مصرفی و تولید انبوه حالا از طریق مختلف، میتونه به نظر من اون خلوص سلایق رو به نظر من استاندارد سازی بکنه و من با کلمه استاندارد خیلی موافق نیستم. یعنی این استاندارد سازی در واقع به یکی شدن اندیشه ها میخواد بیانجامه و این واقعا ماجرای درستی در اون تعمق درونی انسان نیست. یعنی انسان باید بتونه منحصر باشه، از لحظه تولدش منحصره، قرار نیست در قالب‌های قرار بگیره که حالا مثلا در کاپیتالیسم در ایده های مختلفی مطرح میشه. و خب واقعا همجوری که داریم میبینیم نرم افزارهای خیلی زیادی هستن که بعضی وقتا میگیم چرا اینا اینقدر رایگان دارن این امکاناتو در اختیار ما میذارن، در صورتی که واقعا دارن تعقیب میکنن و خیلی با سیاست های خیلی دقیقی به این استاندارد سازی میخوان برسن.
من.
یعنی میخوام اینجوری بگم، یه موقعی بودش خانم رکنی شما حتما یادتون میاد، یه کسی میخواست مثلا یه وبلاگ بزنه، یک سایت بزنه، چقدر هزینه، چقدر بله. سختی. الان هر کسی تو خونش یه وبلاگ و یه سایت داره که میتونه خودش رو ابراز کنه. البته این فضایی که ایجاد میشه به نظر من خیلی مجبوره در اون ابراز کردن شریک بشه با به اصطلاح اون اهدافی که در کل ماجرا هست.
بله
من فقط کوتاه بخوام جمله‌مو تموم کنم که بعد بتونیم یه قطعه بشنویم، اینه که عموما ساز هستش که یه شاهدیه برای این اشاعه فرهنگ، و حالا این ساز رو از همون سازهای بدوی در نظر بگیم تا امروز که سازهای الکترونیک شده، همچنان همون هدف رو داره دنبال میکنه که حالا سعی میکنم در ادامه برنامه بیشتر بهش بپردازم. یه قطعه رو میخواستم پیشنهاد بکنم،
خواهش میکنم،
از موسیقی هند هستش که حالا میخواد به ما باز نوع به اصطلاح استاندارد سازی رو نشون بده، که البته در ساز هندی عموماً یه استاندارد سازی وجود نداره و هر استادی دنبالی هست که سازش برای خودش فقط بخونه، در واقع تر تقابل اون صحبتیه که من کردم. یه قطعه هست که ما بهش میگیم آلاپ، آلاپ میشه مقدمه ای از به اصطلاح راگا از موسیقی هندوستانی که راوی شانکار هم اجرا کرده، قطعه 11 هستش از صدا برده محترم. بله. میخوام که کمک کنم برای شنیدنش. حالا بعد در مورد همین میخوایم صحبت کنیم که حالا در بعضی از فرهنگ ها اصلا خلاف این استاندارد سازی میرن، به خاطر اینکه میخوان اون وجود درونی خودشون منحصر باشه، یعنی قرار نیست که همه ویولونا یه جور درسته. صدا بده، همه گیتارا، همه
در واقع امضای خودشون پای کارشون
و خیلی عمیق‌تر میکنه. حالا راوی شانکار هم هست، امیدوارم که
بله میشن
شنوندگان بپسندن.
یا درآمد رو شنیدیم از راگای جوگ با اجرای راوی شانکار که از مجموعی انتخاب شده بود که توسط بانی سوید گردآوری شده. تشکر میکنم از شما آقای دکتر مراتی برای انتخاب این قطعه با توضیحاتی که قبل از اینکه بشنویم شما دادی. در واقع میتونیم بگیم که این قطعه‌ای که شنیدیم یا این اجرا مختص و مخصوص خود راوی شانکار هست، با اون تفکراتی که در درونش هست چنین اجرایی داره. حالا ممکنه اگر که و شاید ممکن که نشد قطعا اگر نوازنده دیگری بخواد این قطعه رو اجرا بکنه با به صورت دیگری یا با اثرگذاری دیگری خواهد بود. در خدمت شما شنوندگان عزیزیم با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای دکتر محمد علی مرآتی، دکترای اتنو موزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران، راجع به بار مفهومی سازها در این برنامه با ایشون گفتگو میکنیم. آقای دکتر مراتی در خدمت شما.
بله، همینطور هم که اشاره کردم بانی سوید در تشریح این مفهوم به این شکل میخواد ورود بکنه که میگه که عموماً، البته خانم مرکنی این فقط شامل مثلا هند نمیشه، تو ایران هم نوازنده های خیلی برتر از استادان گذشته اینا هم باز در منحصر بودن حتی پرده بندی ساز و اجراشون هم به همین شکل من بله. فکر میکنم عمل میکنن. ولی بانی سوید میخواد چی بگه؟ میخواد بگه بعضی از موسیقی ها هستن که این قابلیت استاندارد سازی که در دنیای معاصر اتفاق افتاده رو نمیپذیرن، یعنی عموما سعی نمیکنن سازشون به یه شکلی باشه که همه جا همین صدا رو بخواد بده، حتی در کیفیت صوتی جدا از اون تکنیک ها و به اصطلاح اجراهای خلاقانه خودش، یعنی حتی تو مرحله
اول، یعنی به این قائلن که هر سازی و هر نوازندهی صدادهی خاص خودش رو داره.
بله، ما بشن میگیم سونوریته. یعنی بله. این سونوریته در سازهای اکوستیک، سازهایی که طبیعی هستن، به یک شکل عمل میکنه. ولی حالا مثلا امروز بخوایم مثال بزنیم در ساز مثل گیتار هم، که گیتار الکتریک، گیتارهایی که برقی هستن و اینها هم همینطوره. یعنی بزرگای دنیا رو که تعقیب میکنیم، هر کدوم برای این گیتاری که مثلا گیتار فندر، گیتار گیبسون، نمیدونم، و گیتار آیبانز و خیلی گیتاره که حالا البته خیلی گیتاره گرون قیمتی هم هستن، اینا یه سری افکت دارن.
بله.
و این افکت ها مثل پدال جلوی پاشونه، مثلا شاید 4 تا 5 تا افکت، یکیش ریورب هست، یکی کروس هست و چیزهای مختلفی که هستش. اینا معمولا در اون آزمایشگاه و لابراتوار خودشون، این نوازنده البته میاد برای خودش یک رنگ صدایی مخصوصی به وجود میاره که وقتی تعقیب میکنیم، مثلا پینک فلوید گیتاراشون مثلا یه جور خاصی صدا میده.
بله.
که مثلا ایر گلپتون یه جور دیگه صدا میده، نمیدونم این دایر استریت مارک نافلر که من خیلی دوستش دارم اجراش و اینا رو، چون گیتار الکتریکو مثل ستار با ناخون میزنه، به شیوه انگشتش هم مثل ستار در واقع رو ساز میگیره. حالا و نوازنده که این دوره مثلا اینا سعی کردن به صوت به مفهوم منحصر به فرد فکر کنن. حتی این قضیه راجب بعضی از بعضی از موسیقی پاپی که در دنیا هم هست صدق میکنه. من حالا نه که توصیه باشه، ولی دوست دارم که این موسیقی پاپ اینورم از اینکه هی شبیه هم دارن حرکت میکنن، هر کسی میتونست صوت مخصوص به خودش رو داشته باشه. یعنی تا شروع مثلا اون کیبورد، اون ساز کلاویه که داره شنیده میشه، همه میگن ای این آقای فلانیه، ای این، و اینجوری نیست. یعنی ما انگار همه چی، انگار یه قالبیه، الان پاپ ایران اینجوریه، یه قالبیه که شعراش عوض میشه. منم متاسفانه شعر وقتی گوش میدم مثلا شعر رو نمیشنوم، یعنی نقطه ضعف من اینه.
حتی در خوانندگی هم داریم به همین سمت میریم آقای دکتر مراتی.
آره، این حتی
همه صداها یکسان شده.
این حتی تو موسیقی دستگاهی هم همینطوره. مثلا خب یه بزرگمردی به اسم آقای شجریان یک شیوه‌ای رو داشت حالا همه میگن به واسطه اون توانمندی ایشون بود که بالاترین تکنیکا و بالاترین فن بیانو داشت. تقریبا یا تحقیقا بخوام خدمتتون عرض کنم 99% خواننده‌ای که الان نام‌آورن دارن میخونن در موسیقی دستگاهی همه شبیه آقای شجریان میخونن. این یه ذره اون استقلاله رو داره تغییر میده، در صورتی که در گذشته‌های دور اینجوری نبوده. یعنی